شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه فرانسه میگوید شواهد موجود حاکی از بکار بردن سلاح شیمیایی از سوی دولت سوریه است. سلطان قابوس پادشاه عمان روز یک شنبه برای دیداری رسمی به تهران سفر میکند. و سازمان ملل متحد انفجارهای روز جمعه در لبنان را محکوم کرد. لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در رام الله در کرانه باختری رود اردن گفت شواهد نشان می‌دهد که دولت سوریه در جنگ علیه مخالفان خود سلاح شیمیایی به کار گرفته است. خبرگزاری‌های فرانسه و آلمان به نقل از وزیر خارجه فرانسه نوشتند که تمام شواهد نشان از یک قتل عام در نزدیکی دمشق دارد و دولت بشار اسد مسئول این قتل عام است. او از سازمان ملل متحد خواست تا هرچه زودتر تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کند. در میان خانم آنجلا کین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه برای بررسی چگونگی قتل عام در نزدیکی دمشق وارد این شهر شد. همزمان روز شنبه تلویزیون دولتی سوریه با دادن خبر کشف یک تونل آلوده به مواد شیمیایی مخالفان دولت را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کرد. اما در میان روسیه هم تلاش‌هایی را آغاز کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا، گزارشگر ما در اوکراین.
در دو روز گذشته وزیر امور خارجه روسیه پیرامون حمله شیمیایی صبح چهارشنبه در حومه دمشق که بیشترین تعداد قربانی از زمان صدام حسین را بر جای گذاشت، به همتایان خود در ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا و همچنین مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا رایزنی کرد. از زمان وقوع این حادثه روسیه اصرار داشته که مسئولیت آن را باید بر دوش معترضان سوریه گذاشت. چهارشنبه که جلسه اضطراری شورای امنیت به بررسی این مسئله پرداخت، روسیه و چین مخالف تصویب بیانیه پیشنهادی کشورهای غربی با تقاضای بازرسی فوری محل حمله از سوی کارشناسان سازمان ملل شدند. اما جمعه وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که این کشور بر لزوم تحقیقات دقیق درباره اخبار مربوط به موارد بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه اصرار دارد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، این موضع موسکو را رضایت بخش خواند. از سوی دیگر الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، باز هم تأکید کرد که شواهد بسیاری دال بر ماهیت توطئه آمیز این جنایات است. وی با اشاره به گزارش‌های اینترنتی که منبع آن را مشخص نکرد، افزود که اخبار حمله نیروهای دولتی سوریه قبل از خود حمله منتشر شد و این مشخص می‌کند که این اقدام به منظور بدنام کردن بشار اسد از پیش برنامه ریزی شده بود. وی در ادامه غرب را به دوگانگی متهم کرد و گفت:
считаем недопустимым на фоне раскрутки очередной антисирийской пропагандистской волны призывы
تشدید تبلیغات ضد سوری و موج درخواست‌ها از برخی پایتخت‌های اروپایی برای تحت فشار گذاشتن شورای امنیت و تصمیم‌گیری درباره توسل به زور علیه سوریه را غیرقابل قبول می‌دانیم.
در این رابطه رسانه‌ها نوشتند که روسیه عکس‌های ماهواره‌ای را در اختیار شورای امنیت قرار داد که گویا نشان می‌دهد دو موشک حاوی مواد شیمیایی از منطقه تحت کنترل گروه موسوم به لشکر اسلام شلیک شد و ظاهراً این اقدام واکنش بود به آغاز عملیات گسترده ارتش سوریه که در همان ساعت اولیه بامداد چهارشنبه آغاز شده بود. این در حالی است که رویترز خبر داد بر اساس برآوردهای اولیه دستگاه‌های اطلاعاتی غربی، ارتش سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرد و این اقدام با تایید مقام‌های عالی رتبه حکومت بشار اسد صورت پذیرفته. الکسی مالاشنکا، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، معتقد است که جستجوی طرف مسئول اتلاف وقت است.
Когда идет гражданская война, то все виноваты и все правы, это совершенно очевидно. В данной ситуации, в которой мы вот наблюдаем, естественно, все...
در شرایط جنگ داخلی معلوم نیست چه کسی مقصر و چه کسی حق به جانب است و در این حادثه نیز بعید است مسئولین مشخص شوند. اما این اصلا مهم نیست. روسیه و غرب که در بحران سوریه در مقابل یکدیگر جبهه گرفتند، با جستجوی طرف مقصر تنها می‌خواهند سیاست خود را توجیه کنند. این در حالی است که باید برای نجات سوریه متحد شوند و پاسخ سوال چه کسی شلیک کرد را به تاریخ‌دانان بسپارند. تازه بعید می‌دانم آن زمان نیز کسی که مقصر اصلی این جنایت بوده مشخص شود.
نمایندگان روسیه و آمریکا قرار است چهارشنبه آینده در لاهه تدارکات کنفرانس صلح بین المللی سوریه را مورد بررسی قرار دهند. این کنفرانس قرار بود تا پایان اردیبهشت برگزار شود، اما همچنان تاریخ برگزاری آن روشن نشده. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه پنجشنبه گفت که موارد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه باید موجب سرعت بخشیدن به همه تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس ژنو دو شود، اما از آن که طرفین درگیری در سوریه هنوز آماده حل مسالمت‌آمیز این بحران نیستند.
گزارش آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا را از اوکراین شنیدید. ادامه خبرها. سلطان قابوس پادشاه عمان روز یکشنبه برای دیداری رسمی به تهران سفر می‌کند تا اولین مهمان خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران باشد. قرار است سلطان قابوس در این سفر علاوه بر دیدار با آقای روحانی با سایر مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کند. مذاکرات خصوصی با رئیس جمهور، مذاکرات دو جانبه هیئت‌های همراه و امضای چند تفاهم‌نامه از جمله برنامه‌های پادشاه عمان در سفر به ایران است. به گفته حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سومین سفر پادشاه عمان به تهران در راستای تحکیم مناسبات دو جانبه و رایزنی‌های مستمر سیاسی و منطقه‌ای دو کشور است. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن انفجارهای روز جمعه در لبنان خواستار خویشتنداری جناح‌های سیاسی در آن کشور شد. در میان و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شمار قربانیان انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر طرابلس در شمال لبنان به 47 کشته رسیده است. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های لبنانی نوشت حدود 350 تن هنوز در بیمارستان‌ها بستری هستند که حال 65 تن از آنان وخیم است. 15 عضو شورای امنیت در بیانیه‌ای که به اتفاق آرا صادر شد بر اهمیت تمکین و احترام گروه‌های سیاسی لبنان به سیاست عدم مداخله و احتراز از هر گونه درگیری در بحران سوریه تأکید کردند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در بیانیه جداگانه‌ای خواستار خویشتنداری و اتحاد گروه‌ها و احزاب لبنان و پشتیبانی آنان از نهادهای حکومتی شد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی باشید که شنوندگان رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردند.
این حمله شیمیایی که در سوریه انجام گرفته کاری به این ندارم. به نظر منه که چه حکومت زده باشه چه مخالفی، سازمان ملل باید همیشه در کشوری که مواد شیمیایی اصلی شیمیایی بکاره حتما فوراً دخالت کنه. این تنها راهشه به نظر من تا ببینن تقصیر کیو از اون با تقصیر اونای مخالف هستن. یه به نظر من هزاران نفری دیگه کشته میشه.
آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که ظریف حرف زدن رو میدونی، پس چرا خشم برگشتی گفتی مسائل سوریه رو که تروریست ها توی جنگای شیمیایی دست داشتن؟ مگر که خود از سیاست قبلی خبر داشتی و میدونستی کی استفاده کرده کی استفاده نکرده؟ یا الان داره طرفداری میکنید؟ مایک هستم از سوئد.
در جنایات بشار اسد در سوریه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم مقصر است، چون که میلیارد میلیارد پول به ایشان میدهد و امکانات اختیار بسیار در اختیار ایشون قرار داره که حیات رژیم ایران جمهوری اسلامی و سیر سوریه دارد.
آقای ظریف وزیر امور خارجه جدید ایران میگه واژه‌ها توی سیاست خارجی معنی داره، مثلا ایران هسته‌ای یا کاغذپاره‌های شورای امنیت، پر شدن قطعنامه دون و از اینجور واژه‌ها که تعدادش هم کم نیست و آقای احمدی‌نژاد و سپاهی‌ها به کار می‌بردن و نظرشون هم به رهبر نزدیک بود. آیا اینا نمیدونستن این واژه ها معنی داره و پدر مردم رو با بکار بردن همین واژه ها دارن در میارن؟
خواستم به این آمریکا و آمریکایی‌ها بگم که بابا حالا که بعد از 60 سال اسنادی رو شما ارائه دادین که دخالت آمریکا در کودتای سرنگونی مصدق حالا مهرس شده، خب حتما در 20-30 سال 50 سال آینده هم نیز همچین اسنادی منتشر خواهد شد که بابا در فلان جایی آمریکا مثلا تو ایران دست داشته. خب پس دست وردار از این کاراست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما یک گفتگو و گزارش برای دانشجوها. محمد جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، گفته که به هر دانشجو یا عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران که به گفته ی آقای توفیقی فکر میکنه نسبت به او اجحاف شده و حقوقش تضییع شده، توصیه کرده که حتما به وزارت مطبوع آقای توفیقی مراجعه و درخواست خودش رو ارائه بده. سرپرست وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای که روز شنبه دوم شهریور ماه در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شده، تاکید کرده که وزارت علوم وظیفه داره این موارد رو بررسی کنه و به هر شکایتی رسیدگی کنه. در همین ارتباط و درباره دورنمای عملی صحبت‌های سرپرست وزارت علوم، گفتگویی رو داشتم با بهزاد عطایی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز. بهزاد عطایی در اصفهان:
امیدواریم که این صحبت ها بیانگر تغییرات در نگاه حاکمیت نسبت به دانشگاه باشه و نه صرفا بیان کننده دیدگاه های شخص آقای توفیقی. چرا که صحبت هایی که ایشون کردن در ارتباط با مقوله مربوط به استقلال دانشگاه ها یا در ارتباط با حقوق دانشجوها یا بعضا اساتیدی که در دوره‌ای به نظر آقای توفیقی و دوستانشون به نظر میرسه که در حقشون اجحافی صورت گرفته، این که ازشون درخواست میشه اگر فکر میکنن در حقشون اجحافی صورت گرفته درخواست بدن بررسی بشه، امیدوارم که این ها نگاه های حاکمیتی باشه، چون که صرف نگاه های شخصی جای امیدواری نداره.
آقای عطایی، تا چه اندازه میشه پذیرفت که این یک نگاه حکومتیه و نه صرف نظر شخصی آقای توفیقی؟
حقیقتش که آقای زرقامی، من فکر میکنم اگر این صحبت زمانی ایشون در صحن مجلس صحبت رو بکنم، ایشون بتونن از مجلس رأی اعتماد بیارن، با توجه به شرایطی که در مجلس وجود داره میتونیم بگیم که این نگاه حاکمیتی شکل گرفته. ولی که اگه دامشوگو و آقای توفیقی نتونن تو مجلس رأی اعتماد بیارن، اگر ایشون به عنوان کاندید معرفی بشن، مسلما مشخصه که هنوز در سطح کلان حاکمیت این نگاه شکل نگرفته.
ایشون صحبت میکنه از اینکه اساتیدی که به گفته آقای توفیقی مورد اجحاف قرار گرفتن میتونن درخواستشون رو به وزارت علوم بدن و در مورد بازگشت دوباره شون به دانشگاه تجدید نظری صورت بگیره. آیا این در توان سرپرست وزارت آموزش عالی هستش که بتونه این کار رو انجام بده؟
اینکه در توانشون باشه یا نباشه، چون موضوعی که مربوط میشه به دانشگاه ها، مشخصا خود دانشگاه تو این زمینه باید تصمیم بگیره. مشخصا من فکر میکنم که بهتره آقای توفیقی بگن که یک زمانی شرایط فراهم میکنند که مجموعه دانشگاه که قرار در آینده این استقلال رو داشته باشه در تصمیم گیری ها، بتواند این تصمیم رو بگیره، نه اینکه بخواد وزارت علوم حالا درخواست های بررسی بکنه و بعد به دانشگاه حالا اسلامی مثلا تحمیل بکنه یا اونها بقبولونه.
چجوری میشه این بستر رو فراهم کرد؟
ببینید آیزه آقام، این برمیگرد به اون نگاه حاکمیتی. یعنی اگر ایشون بتونن از مجلس رأی اعتماد بیارن و کمیسیون آموزش مجلس هم از ایشون حمایت بکنن در سطح حاکمیت، حالا منظورم شورای انقلاب فرهنگی، حمایت بکنن، خب مطمئنا این کار صورت خواهد گرفت. اما من نکته‌ای که میخوام اینجا تاکید بکنم اینه که بهتره که استقلال نهاد دانشگاه از همین ابتدای امر تاثیر لحاظ بشه. یعنی اگر قرار است از اساتیدی برای بازگشت به کار دعوت بشه دوباره یا درخواستشون دوباره بررسی بشه، این در حیطه صلاحیت خود دانشگاه باقی بمونه تا بخواد موضوع یک موضوع وزارتی باشه و بخواد وزارتخونه بخواد تعیین تکلیف بکنه تو این زمینه.
اما مسئله استقلال دانشگاه رو آقای توفیقی گویا به گونه دیگه‌ای باهاش برخورد کردن. در صحبت‌هایی که آقای توفیقی داشته، گفته که بعضی‌ها تصور غلطی دارن از استقلال و فکر می‌کنند که استقلال یعنی خودمحوری دانشگاه و اینطور نیست. استقلال تنها در یک سری حوزه‌های خاصیه که ایشون مثلا حوزه مالی، اداری و تشکیلاتی و استخدامی رو قائل میدونه برای استقلال دانشگاه‌ها.
چون این موضوعی بود که تو دوران 8 ساله آقای خاتمی محل بحث بود، تو دوران آقای دکتر احمدی نژاد هم محل بحث بوده. فکر می‌کنم به حال این موضوعی که اگر دوستان بیان و اون حیطه‌هایی که دانشگاه‌ها نمی‌تونن استقلال داشته باشند و مشخص بکنن، سایر حوزه‌هایی که دانشگاه‌ها توش داخل خواهم بود خود به خود تعیین میشه. در ارتباط با دو تا موضوع هست که فکر میکنم خیلی مهمه و اگر استقلال دانشگاه نخواد این دو تا موضوع رو در نظر بگیره، من فکر میکنم شعاری بیش نیست. مهمترین موضوع اون در جذب هیئت علمیه. یعنی اگر نهاد دانشگاه نتواند در استخدام و جذب نیروهای مرتبط با دانشگاه، مشخصا دانشگاه اعضای هیئت علمی، این استقلال عملو داشته باشه، این مطمئنا با فلسفه استقلال دانشگاه در تضاد خواهد بود. نکته بعدی هم در ارتباط با برنامه‌ریزی آموزشیه. ببینید اگه قرار باشه ما تو برنامه‌ریزی آموزشی هم این استقلال از نهاد دانشگاه بگیریم، به گونه‌ای که تعیین بکنیم که تو چه زمینه‌هایی باید تدریس بشه، چه سرفصل‌هایی باید تدریس بشه، فکر می‌کنم اینا بره